بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اذا عرفت هذا فنقول مقتضى الاصل عدم ثبوت الولايه لاحد بشيء من الوجوه المذكوره خرجنا عن هذا الاصل في خصوص النبي والائمه صلوات الله عليهم اجمعين بالادله الاربع. ما دوستان در جلسه گذشته که بحث ولایت فقیه رو شروع کردیم و بحث مناسب فقیه رو هم ایشون استطرادن فرمود و نهایتاً فرمود که ما در منصب سوم، یعنی ولایت در اموال و انفس، در واقع میخوایم بحث بکنیم و مقصودمون از این باب این قسمته. اینا رو عرض کردیم. اونچه که امروز تو اول بحث امروزمون ایشون میفرماید، اولا یه تأسیس اصلی ایشون میکنه جدای از ادله اجتهادی، یعنی ادله اجتهادی رو که شما بگذارید کنار، اصل اولیه وجود ولایت برای غیر است. وجود ولایت نسبت به یک نفر علیه دیگری است یا نه، اصل اولیه عدم ثبوت چنین ولایتیست. ایشون می فرماید مقتضای اصل این است که هیچ کس بر دیگری ولایت نداشته باشه، نه از نوع اول که بخواد استقلال در تصرف داشته باشه نسبت به دیگران، نه از نوع دوم که بخوان دیگران استقلال در تصرف نداشته باشن مگر به اذن یک فرد دیگر. قاعده اولیه، اصل اولیه، استصحاب عدم تأثیر تصرف غیر، اینا به ما میگن هیچ کس بر دیگری ولایت نداره. قاعده اولیه عرض کردم جدای از ادله اجتهادی اینه. اما سوال، آیا ما از این اصل استثناء هم داریم؟ یعنی مواردی هستن که استثناء شده باشن، مثل خود پیغمبر اکرم، مثل ائمه معصومین علیهم السلام، مثل فقها در زمان غیبت و حتی در زمان ظهور، آیا اینا استثناء شدن یا نشدن؟ الان فقها رو بذارید کنار، اون رو ما انشالله عرض کنم 4 صفحه بعد شروع میکنیم که آیا فقها از این اصل استثناء هستن یا استثناء نیستن، این رو بعدن بحث میکنیم. اما نسبت به خصوص پیغمبر اکرم و ائمه معصومین علیهم السلام، ایشون میفرماد ما ادله ای داریم، ادله اربعه، از کتاب، از سنت، اجماع، عقل، که اهل بیت عصمت و طهارت از این اصل اولیه خارجن. یعنی چی؟ یعنی ادله ما ثابت میکنن که پیغمبر اکرم و ائمه معصومین علیهم السلام ولایت دارن. حالا چه بسا شما بفرمایید خب این برای ما واضحه، اما ایشون ادلهشو ذکر کرده. حالا چه بسا از جهت اعتقادی برای من و شما واضح باشه، اما از جهت ادله، این ادله دیدنش خالی از لطف نیست. ایشون میفرماد ما ادله اربعمون اقتضا دارد که پیغمبر اکرم، اهل بیت عصمت و طهارت ولایت دارند. فعلا نسبت به اون اولی عرض کنم بحث میکنه، یعنی استقلال ولی به تصرف، بعد میره سراغ اون دومی، یعنی عدم استقلال غیر به تصرف مگر به اذن امام و اهل بیت عصمت و طهارت و پیغمبر اکرم. نسبت به مورد اول که خود ولی، یعنی پیغمبر اکرم، ائمه معصومین استقلال به تصرف دارن، ایشون 4-5 تا آیه میاره، بعد میره سراغ روایات، روایاتی رو بهش تمسک میکنه، بعدم میره سراغ اجماع و عقل. عقل توضیح داره براتون عرض میکنم، فعلا تا اجماع رو براتون عباراتشو بخونم، چون آیات رو دیگه باید رو عبارت و روایاتم رو عبارت بخونم تا برسیم به عقل، اون توضیح داره براتون عرض میکنم. نگاه کنید، اذا عرفت هذا، فنقولو مقتزل اصل. این اصل رو ما چی معنا کردیم دوستان؟ استصحاب عدم تأثیر تصرف غیر. استصحاب عدم تأثیر تصرف غیر. مقتضای این اصل عدم ثبوت ولایت است برای احدی به شیء من الوجوه المذکوره، نه از نوع اول نه از نوع دوم. هیچ کس بر دیگری ولایت نداره که یک کسی استقلال در تصرف داشته باشه، یا دیگری اگر بخواد تصرف کنه باید بیاد پیش این آقا از این آقا اجازه بگیره. این دلیل میخواد. در واقع ولایت داشتن دلیل میخواد، ولایت نداشتن دلیل نمیخواد. اصل اولی این است که هیچ کس ولایت نداره. اما از این اصل اولیمون خرجنا عن هذا الاصل فی خصوص النبی والائمه صلوات الله علیهم اجمعین بالادله الاربعه، کتاب و سنت و اجماع و عقل. مقتضاش این است که پیغمبر اکرم این ولایت را دارد، اهل بیت عصمت و طهارت این ولایت را دارند. البته دوستان فعلا ما نسبت به اون اولی بحث میکنیم. اولی کدوم بود دوستان؟ استقلال الولی به تصرف، نه لزوم اذن دیگران برای تصرف از این ولی. اون بعدن میاد خواهیم گفت. فعلا تو اون قسمت اولی کتاب چی میگه، آیات کریمه قرآن چی میگن؟ اولین آیه اینه، قال الله تبارک و تعالی النبیو اولا بالمؤمنین من انفسهم. پیغمبر اکرم نسبت به مؤمنین اولای از خودشان هست. النبیو اولا بالمؤمنین من انفسهم. پس ولایت پیغمبر اکرم بر انسان از خود انسان اولویت داره، ولایتش بالاتره. آیه دوم، و ما کان للمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم، خيره من امرهم. یعنی مؤمن، مرد مؤمن و زن مؤمن وقتی که حکم کنه خدا و رسول به یک امری، فرمان بده به یک امری، نه مؤمن و نه مؤمنه از خودش اختیاری ندارد. ما کان للمؤمن ولا مؤمنه ان يكون لهم الخيره، اینا از خودشون اختیاری ندارن. وقتی فرمان الهی بیاد، فرمان پیغمبر اکرم بیاد، اینا خودشون اختیاری ندارن. آیه کریمه سوم، فلیحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. تو این آیه نکته ای رو عرض میکنم، خوب دقت کنید. در این آیه یخالفون عن امرهی، ضمیر این امرهی به چی برمیگرده؟ بعضیا این ضمیر امرهی رو برگردوندن به پیغمبر اکرم. یعنی چی؟ یعنی باید حذر کنن کسانی که مخالفت از امر پیغمبر اکرم میکنن. بعضیا ضمیر رو دوستان برگردوندن به خدای متعال، کما این که در اغلب ترجمه هم همینه که ضمیر رو برگردوندن به خدای متعال. که اگر ما ان امرهی رو ضمیرش رو برگردوندیم به خدای متعال، عرض کنم که قالب، عرض کنم خدمت شما، ترجمه هم همینه، طبیعتا این آیه نمیتونه اثبات لزوم حذر از مخالفت پیغمبر رو بکنه مگر به ضمیمه آیات دیگر، مثل ما ینتقان الهوا ان هو الا وحیون یوها. اونم باید ضمیمه کنیم، و الا به خودی خود اگر ضمیر رو برگردونه به خدای متعال دیگه ولایت پیغمبر ازش در نمیاد. اینم آیه سوم. که دوستان بزرگوار، این سه آیه مربوط بود به خصوص پیغمبر اکرم. اما آیه چهارم، آیه چهارم فرمود اطیع الله و اطیع الرسول و اول الامر منکم. اول الامر منکم بر اساس هم روایات ما، چه روایات سنی چه روایات شیعه، کاره یه روایت چه امروز اگه فرصت کردم براتون میخونم به وقتش، عرض کنم مربوط اهل بیت عصمت و طهارتن، 12 امام به تصریح پیغمبر اکرم در روایات ما یک یک نام برده، کاره روایت چه وقتش شد عرض میکنم انشالله برسیم، همین امروز میخونم. اینم این روایت. آیه آیه بعدی، انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم را که اون، که به تصریح فریقین شیعه و سنی مراد کیه؟ امیرالمؤمنینه. اینقدر افراد بعدش اومدن تو رکوع انگشتر به، عرض کنم، فقیر صدقه بدن که مستاق آیه محسوب بشن، اما تو تاریخ این اتفاق نیفتاد. به تصریح شیعه و سنی این آیه مخصوص شخص شخیص آقا امیر المؤمنین علیه السلام. خب این آیات ما الی غیر ذالک، عرض کنم این الی غیر ذالک، حالا بخوام نمونم براتون عرض بکنیم، مثلا آیه 59 سوره مبارکه نساء یه قسمت دیگرش داره فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، یعنی اگر تنازعی اتفاق افتاد برید پیش خدا و رسول ببینید اونا چی میگن، که رسول رو اینجا فصل الخطاب قرار داده. و اما روایات، و حالا عرض میکنم، و قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم، نسبت به پیغمبر اکرم، کما فی روایت ایوب ابن عتیه، انا اولا به کل مؤمن من نفسه، انا اولا به کل مؤمن من نفسه، یعنی پیغمبر اکرم فرمود من نسبت به هر مؤمنی از خودش اولا هستم. یا حضرت در قدیر خم فرمود قال فی یوم قدیر خم الست اولا بکم من انفسکم، قالو بلا، قال من کنت مولا فهازا علی مولا، ول اخبار فافتراض طاعتهم، یعنی وجوب اطاعت اونها، فرض بودن اطاعت اونها، و کون معصیتهم کمعصیت الله کثیره. روایات در این که معصیت پیغمبر خدا، و البته خدا که میگه کمعصیت الله معنا نداره، کون معصیتهم یعنی پیغمبر و اهل بیت عصمت و طهارت، مثل معصیت خداست، اخبار تو این زمینه زیاده. یکفی فی ذلک منها مقبولت عمر ابن حنظله، یکیش مقبوله عمر ابن حنظله است. بذارید این روایات رو اشاره براتون بکنم، گرچه این روایت بخشش بعداً مفصلاً میاد، اما چاره نداریم، اینجا به نظرم مناسبه که متن برخی از این روایات لااقل در حد اشاره بشه. ببینید مقبوله عمر ابن حنظله در مورد دو نفری است که برای قضاوت میرن پیش حاکم جور. امام اینو رد میکنه، میگه کار خوبی نکردید رفتید اونجا. بعد میپرسن خب حالا ما اونجا نریم کجا بریم؟ حضرت میفرمان ینظران، اون دوتایی که با هم دیگه دعوا دارن، ینظران من کان منکم ممن قد روا حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا. دقت کنید، اینا باید ببینن روات ما که حدیث ما رو نقل میکنن نظر به حلال و حرام ما دارن، یعنی فقها، و عرف احکامنا فلیرزو بهی حکمن، به حکم اونها راضی بشن. فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِمًا. دوستان و بزرگوار، امام می‌فرماید اِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ، یعنی چی؟ کار به ولایت فقیه الان نداریم ها، چون عرض کردیم این بحث بعدی مونه، اما اینکه حضرت می‌فرماید اِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ، یعنی من بگید ولایت دارم، و الا اگر امام علیه السلام ولایت نداشته باشه چه معنا داره که بگه انی قد جعلتو علیکم حاکما. این کلمه انی قد جعلتو نشان دهنده این است که امام علیه السلام، عرض کنم، این ولایت رو برای خودشون قائل هستن. و مشهوره ابی خدیجه، مشهوره ابی خدیجه چی میگه؟ سوالاتی وجود داره براتون جواب میدم و حواسم هست بهشون، عرض خواهم کرد، عرض نکردم شما بپرسید. مشهوره ابی خدیجه میگه بعثنی ابو عبدالله علیه السلام الى اصحابنا فقال قل لهم، امام صادق علیه السلام منو فرستادن پیش اصحاب، گفتن به اونا بگو ایاکم اذا وقعت بینکم خصوم او تدارا فی شیء من الاخذ والعطا ان تحاکموا الى احد من هؤلاء الفساق، نکنه اختلاف پیشتون، عرض کنم بینتون پیش بیاد و شما برای، عرض کنم، حکم برید پیش این فساق، اشاره به این قضات جور، نکنه برید پیش اینا. اجعلوا بینکم رجلا، بین خودتون یه فردی رو قرار بدید، قد عرف حلالنا و حرامنا، حرام و حلال ما رو بشناسه. فانی قد جعلته علیکم قاضیا، فانی قد جعلته علیکم، باز این انی قد جعلته یعنی چی؟ یعنی من امام برای خودم چی قائلم؟ ولایت قائلم. و ایاکم ان یخاصم بعضکم بعضا الی السلطان الجائر. و توقیع الاتی، این توقیع همون توقیع معروفی است که فرمود و اما الحوادث الواقعه فرج او فیها الى روات حدیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله. فانهم حجتی علیکم یعنی چی؟ یعنی این روات حدیث حجت من بر شما هستن. این که میگه حجت من بر شما هستن یعنی من ولایت دارم که اینا حجت من بر شما هستن. و توقیع الاتی حیث علل فیها حکومت الفقیه و تسلطی علی الناس به انی قد جعلته کذالک و انه حجتی علیکم. یه سوالی که دوستان اینجا وجود داره ممکنه به ذهن مبارک شما هم رسیده باشه این است که چطور امام علیه السلام رو ما بخوایم ولایتش رو ثابت کنیم با کلام خود امام؟ آخه این حالت دوری داره. چطور میشه ما از کلام خود امام برای اثبات ولایت خود امام استفاده بکنیم؟ ببینید دوستان، اگر کسی بدون اعتقاد به عصمت امام علیه السلام بخواد از کلام امام استفاده کنه برای اثبات ولایت اونها، این امکان پذیر نیست، تار و فردارم نیست. ما قبل از این که بخوایم از کلام امام برای اثبات ولایت امام استفاده کنیم، باید عصمت امام رو جای دیگه صافش کرده باشیم. امام معصومه، اینم الان ایشون در مقام اثباتش نیست، اما اگر عصمت امام ثابت شد، اما میخوایم ولایتش رو ثابت کنیم، چون ممکنه یک کسی معصوم باشه اما ولیشو بخوایم ثابت کنیم، ولایتشو، ولی بودنشو بخوایم ثابت کنیم. اگر کسی اعتقاد به عصمت داشته باشه، اون وقت طبیعتاً میتواند از کلام خود امام علیه السلام استفاده کنه برای اثبات ولایت، چون ولایت مفهومی است غیر از مفهوم عصمت. و الا بله، اگر کسی عصمت رو قبول نداشته باشه، طبیعتاً این روایات به دردش نمیخوره. اینم دوستان روایات. و اما اجماع، ایشون در مورد اجماع هیچی نمیگه، میگه و عمل اجماع فقط غیر خفیه. خب اجماع اصحاب امامی هم که روشنه، امامیه که عرض کنم اعتقاد به عصمت و ولایت و امامت اهل بیت عصمت و طهارت دارن، این اجماعشون بر ولایت حضرات اهل بیت عصمت و طهارت روشن است و امر مخفی نیست که ایشون بخواد عرض کنم نقل بکنه اقوال علما رو. تا برسیم به دلیل عقل، ببینید ما حیطه بحثمون همون منصب ثالثه. منصب ثالث چی بود؟ ولایت و تصرف فی الاموال ول انفس، یعنی جان طرف رو هم در اختیار دارن. بله، ایشون اعتقادش اینه. بله، این که فرمود النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، نه فقط تو جهت احکام شرعی، نه فقط تو جهت خمس گرفتن و زکات گرفتن، مطلقه. یعنی بسیاری از این روایات به اطلاقهی ایشون معتقد دلالت میکنه بر این که این ولایت برای پیغمبر اکرم و اهل بیت عصمت و طهارت ثابت. اگر ما عصمتشون رو پذیرفتیم ها، حالا برای استفاده از روایات، مدعا همینیه که عرض کردم. ما اصل رو چجوری معنا کردیم؟ یعنی بدون توجه به ادله اجتهادی. اگه این جمله منو متوجه شده باشه دیگه نباید این سوالو بکنی. دیگه نه نداره دیگه، دنبال نکن. بدون توجه به ادله اجتهادی اونا رو بذار کنار. اصل اولی اینه، ولایت دلیل میخواد نه عدم ولایت. نداره آقا، ما تو مسیر اجتهاد میتوانیم ادله اجتهادی رو بذاریم کنار، بگیم اصل اولیه اینه، وقت بعد بگیم خب حالا ولایت دلیل میخواد، عدم ولایت دلیل میخواد، بریم سراغ ولایت ادلهش پیدا کنیم دیگه، ادله رو بیاریم ولایت ثابت کنیم. ما که نخواستیم ولایت ثابت نکنیم که
بنا که در نظر نگرفتن اسلام که نیستش، بنا در نظر نگرفتن اسلام کلا
از اوکی نگفتیم ما ادعا نکردیم که شما این حرفو بزنید. ما میگیم بدون توجه به ادله اجتهادی اصل اولی عدم ولایت است برای هیچ احدی. با توجه به ادله اجتهادی ثابت کردیم به ادله اربعه اهل بیت عصمت و طهارت و پیغمبرکم ولایت دارن. دوستان بزرگوار، ساعت
مساوی ولایت
شدید. ببینید عرض کنم، اگر اطاعت اطاعت محض باشه، بله اگر اطاعت اطاعت محض باشه، آه دیگه ببینید آخه اطاعت یه وقت شما میگید اطاعت فقط در امور شرعیه، آه؟ یعنی مثلا تو حیطه مثلا احکام شرعی و نقل احکام شرعی ما وظیفه اطاعت داریم، اما وقتی این اطاعت اومد کنار اطاعت خدای متعال، کنار اطاعت از پیغمبر اکرم، یعنی اطاعت اهل بیت کنار اطاعت پیغمبر، اطاعت اهل بیت و پیغمبر کنار اطاعت از خدای متعال، اطاعت من و شما از خدای متعال مگر اطاعت محض نیست؟ ظاهرش این است که این اطاعت اطاعت محض. نسبت به دلیل عقلی دوستان، ایشون یه دلیل عقلی رو میاره، البته آخرش یه فتعمل هم داره. حالا این فتعمل از الان براتون اشاره کردم که خیلی دلیل ایشون خیلی ذهنتون رو اذیت نکنه. علی ای حال مرحوم شهید میفرماید عقل ما هم به نحو مستقل هم به نحو غیر مستقل دلالت می کند بر ثبوت ولایت برای اهل بیت عصمت و طهارت و پیغمبر اکرم. عقل مستقل که میگیم یعنی چی؟ یعنی تو صغرا کبرامون ما از دلیل شرعی استفاده نکنیم. گرچه دوستان تو هم عقل مستقلی که ایشون میگه یه چیزایی رو مفروض گرفته که اونا چه بسا از ادله شرعیمون در میاد، اما تو خود صغرا کبرام ادعاش اینه که از دلیل شرعی استفاده نکرده. دلیل عقلی مستقلمون چیه؟ ایشون میفرماد عقل به نحو مستقل حکم میکند به وجوب شکر منعم. عقل حکم میکنه به وجوب شکر منعم، یعنی وجوب شکر منعم عقل مستقل به نحو قطعی بهش دلالت داره، البته با این فرض، با این فرض که اهل بیت عصمت و طهارت مجرای فیض الهیان، وسائط فیض الهیان، یعنی ما اهل بیت عصمت و طهارت رو منعم بدانیم. با این فرض اینو مفروض گرفته، میگه خب وقتی اهل بیت عصمت و طهارت عرض کنم خدمتشون منعم هستن، وجوب شکر منعم دلالت میکنه بر این که ما اطاعت اونها رو بپذیریم، اونم اطاعت محض. این یک دلیلی که ایشون حالا اینجا ذکر کرده. دلیل عقلی دوم عقل غیر مستقله، یعنی از احکام شرعیه اومده استفاده کرده و به دلیل عقلی زمیمش کرده و عرض کنم ولایت اهل بیت رو خواسته ثابت کنه. اون دلیل غیر مستقلمون چیه؟ ایشون میفرماید ما از ادله شرعی استفاده میکنیم که پدر علل اجمال نسبت به فرزندش چی داره؟ ولایت داره. پدر نسبت به فرزندش فل جمله ولایت داره. خب اگر پدر نسبت به فرزند ولایت دارد، به طریق اولا امام نسبت به رعیت ولایت داره. چرا؟ علتش این است که حق امام نسبت به رعیت از حق پدر نسبت به فرزند اعظم است، و اگر پدر ولایت داره، عرض کنم امام علیه السلام هم این ولایت رو داره. آخر کارم میگه فتعمل. این فتعمل رو دوستان واقعا جای مناقشه در این حدی که مرحوم شیخ آورده وجود داره. چرا مثلا توی نسبت به پدر و فرزند اطاعت پدر فرزند از پدر در چه حدی است؟ این حد و حدودش باید معلوم بشه. آخه اطاعت فرزند از پدر که اطاعت محض نیست، اطاعت در اموال و انفس نیست. یه پدری مثلا از کنه بخواد سر بچهشو ببره میتونه این کارو بکنه؟ تو جان فرزندش، توی مال فرزندش یه همچی ولایتی داره؟ خب اون اگر فل جمله شد، شما چطور تو طریق اولویتش میخواید ولایت بر اموال و انفس رو به طور مطلق اثبات کنید؟ این اولویت تو جهت مثلا پدر و فرزندی شاید قابل اثبات به طریق عقلی نباشه. اینم دوستان دلیل عقلی. ایشون میفرماد جدای از این، آخه میدونید این بحث چون خیلی برای ایشون عرض کنم خدمت شما شاید اهمیت نداشته، از این جهت که عرض کنم کسانی که پای درس مرحوم شیخ مینشستن و مخاطبین مرحوم شیخ، اینا طبیعتاً این ادله رو باش سر و کار داشتن، واقفاً اعتقادشون هم هست، خیلی اصراری نداشته، ولذا یه صفحه بعدشون میگه اون چی که برای ما مهمه ولایت فقیهه، ولی اینا برای شما ثابت اعتقادم بش دارید، لذا خیلی توش کنکاش نمی کنه. اینجا هم میگه آقا ما همه این ادله رو که آوردیم میدونید میخواستیم چی بگیم؟ میخواستیم بگیم فکر نکنید ولایت اهل بیت عصمت و طهارت فقط تو حیطه احکام شرعیست. نه، ولایت اهل بیت عصمت و طهارت یک ولایت عام است، سلطنت بر اموال و انفس، و اون از این ادله که ایشون میگه به اعتقاد خودش در میاد. نگاه کنید، و اما العقل القطعی فل مستقل من العقل. مستقل یعنی چی؟ یعنی اون عقل استقلالی بدون استفاده از مقدمات شرعی که عرض کردم. در همین جا ایشون یه چیزایی رو مفروض گرفته، اما میگه تو مقدمات انگار ما از عقل، از شرع استفاده نکردیم. مستقل از عقل حکمهو، یعنی حکم العقل به وجوب شکر المنعم، البته بعد معرفت انهم اولیاء النعم. این بعد معرفت همون چیزیه که عرض کردم مفروض گرفته، یعنی ایشون فرض گرفته که اهل بیت عصمت و طهارت وسائط فیض الهی هم، اولیاء النعم، لذا عقل میگه شکرشون واجبه، چون منعم شکرشون واجبه. این عقل مستقل. و غیر المستقل یعنی اونی که مقدمات شرعی توش به کار رفته، حکم العقل به ان الابوه اذا اقتضت وجوب طاعت الاب علی الابن فی الجمله. عقل حکم میکنه که پدر، ابوت، پدر بودن یک فرد وقتی اقتضای وجوب اطاعت این پدر بر ابن را دارد، فی الجمله کانت الامامه مقتضیه لوجوب طاعت امام علی الرئیه به طریق اولا. چرا به طریق اولا؟ لان الحق هنا در باب امامت اعظم به مراتب، حق امام بر رعیت نسبت به حق پدر بر فرزند بالاتر به مراتب، و چون به مراتب بالاتر، خب وقتی پدر ولایت داره، عرض کنم امام به طریق اولا این ولایت رو داره. فتعمل که عرض کردیم، این فتعمل به نظر میرسه اشکال به این است که اگر پدر ولایت هم داره، ولایتش بسیار محدوده به نسبت امام، و ما غرضمون این است که ولایت امام رو به طور مطلق بر اموال و انفس اثبات کنیم، و این با اولویت ولایت اب بر فرزند قابل اثبات نیست، باید بریم سراغ ادله دیگه. والمقصود من جمیع ذلک دفع ما یتوهم من ان وجوب طاعت الامام مختص بالاوامر الشرعیه. ما چرا این ادله اربعه رو آوردیم؟ این ذلک رو بزنید دوستان به این ادله اربعه. مقصود ما از جمیع این ادله اربعه ای که آوردیم، دفع این وهم است، دفع این توهم است که کسی تصور بکنه وجوب اطاعت امام اختصاص داره به اوامر شرعی. یعنی اگر امام علیه السلام امر شرعی فرمود به عنوان انه شارعون بپذیریم، اما اگر امام به عنوان شارع دستوری ندادن، اونجا دیگه بگیم پذیرشش واجب نیست. ایشون میفرماد اگر کسی همچه فکری و خیالی بکنه، ما این رو قبول نداریم. اینا رو آوردیم برای اینکه اینو دفعش بکنیم. و انه لا دلیل علی وجوب اطاعت الامام فی اوامره العرفیه او سلطنته علی الاموال والانفس. سلطنت رو عطف به وجوب بکن. یک کسی بگه آقا ما دلیل بر وجوب اطاعت و سلطنت امام علیه السلام بر اموال انفس نداریم، ما اینا رو آوردیم که یک کسی همچه خیالی نکنه. و بالجمله فالمستفاد من الادلة الاربعة بعد التتبع والتأمل ان للامام علیه السلام سلطنتا مطلقه. امام علیه السلام سلطنت مطلقه بر رعیت داره من قبل الله تعالی، و ان تصرفهم نافذ علی الرعیه مازن مطلقا. مطلقا یعنی چی؟ یعنی چه تو احکام شرعیه، چه تو عوامر عرفیه، چه بر اموال، چه بر انفوس. عرض کردم دوستان مرحوم شیخ به نظر میرسه اینجا نخواسته مفصل وارد بشه، و الا اگر بنای مفصل وارد شدن باشه خیلی ادله دیگر داریم که خیلی بهتر و چه بسا روانتر و محکمتر میتونه ولایت اهل بیت عصمت و طهارت رو برامون ثابت کنه. ببینید بستگی داره اون نعمت چی باشه. مثلا نسبت به خدای متعال با نسبت به اینکه یکی مثلا یک کادویی برای شما میاره، شما بین این دوتا فرق میگذارید، میگید شکر اون منعم با اون نعمتی که به من داده با شکر این منعم که یک کادویی برای من آورده فرق میکنه. حالا ما میخوایم عرض کنیم اهل بیت عصمت و طهارت همون کسانی هستن که فرمود بهم رزقل ورا و به وجودهم ثبتت الارض و السماء، یعنی حد نعمتی که از مجرای اهل بیت عصمت و طهارت به من و شما میرسه با اون مثالی که شما زدید زمین تا آسمون فرق میکنه، و تو همون حد هم باید شکر منعم به جا آورده بشه. که البته عرض کنم اینا دیگه تو کتابتون باز نشده، ایشون خیلی خلاصه برگزار کرده این مسئله. خب آخرین مطلب دوستان بحث امروزمون، دقت کنید ما تا اینجا این ادله اربعه‌ای که آوردیم مربوط بود به اون قسم اول از ولایت. قسم اول از ولایتی که ما اول صفحه 546 آوردیم چی بود؟ استقلال الولی به تصرف. اما تو قسمت دوم، تو قسمت دوم یعنی چی؟ یعنی اینکه اگر کسی، دقت کنید، اگر کسی بخواد تصرفی رو انجام بده باید بره از پیغمبر اکرم و امام اجازه بگیره و بدون اذن اونها حق تصرف ندارد. البته دوستان توجه داشته باشید یه وقت هست یه وظائفی رو خدای متعال گردن من و شما گذاشته، مثل اینکه نماز بخونیم، روزه بگیریم، وظائف شخصیه خودمون، وجوبات عینی خودمون، وجوبات کفایی که بر خودمون است، اینا رو دیگه اجازه گرفتن نمیخواد، چون اجازه عام نسبت به اینها بگیر داریم. اما تو امور عامه، امور عامه یعنی چی؟ یعنی مثل اینکه مثلا فرض کنید میخوام دیه ای رو از یه کسی بگیریم بدیم به یه کسی دیگه، حد بر کسی جاری بکنیم، میخوایم حج رو بر کسی بگذاریم، تو این امور عامه آیا ما ولایت پیغمبر اکرم و اهل بیت عصمت و طهارت رو میشناسیم یا نمیشناسیم؟ یعنی معتقدیم اگر کسی خواست این تصرفات رو انجام بده باید اذن داشته باشه از پیغمبر و اهل بیت عصمت و طهارت یا نه؟ ایشون باز اون حرف قبلیش رو تکرار میکنه، میگه اصل اولیه بدون توجه به بگید ادله اجتهادی این است که هیچ کس بر دیگری این ولایت رو هم نداره، مثل همون قبلیش فرقی نمیکنه. اما نسبت به خصوص پیغمبر اکرم و ائمه معصومین علیهم السلام ادله ای داریم که در امور عامه ما باید از اینها اجازه بگیریم، که حالا باز برای این مورد هم ایشون روایاتی رو استدلال کرده، ببینم چقدر شو میرسیم. نگاه کنید هازا کله فی ولایتهم بالمعنى الاول. ولایت به معنای اول یعنی چی آقا؟ یعنی استقلال ولی به تصرف. و اما بالمعنى الثانی یعنی اشتراط تصرف غیر به اذن پیغمبر و اهل بیت عصمت و طهارت، فهوه یعنی این اشتراط و امکان مخالفا للاصل، یا ایزن کنارش بذارید ایزن، اینم مثل همون اولی بدون در نظر گرفتن ادله اجتهادی. قاعده اولیه این است که هیچ کس برای تصرف از دیگری لازم نیست اذن بگیره. اما روایاتی داریم که خصوص پیغمبر اکرم و اهل بیت عصمت و طهارت این ولایت رو دارن، الا انه قد ورد اخبار خاصه به وجوب الرجوع الیهم، اخبار خاصه ای داریم که اینا به ما میگن واجب ما رجوع کنیم به اهل بیت عصمت و طهارت، و عدم جواز الاستقلال لغیرهم بالنسبة الى المصالح المطلوبة للشارع الغير المأخوذ على شخص معین من الرعیه. دقت کنید عبارت رو، جائز نیست استقلال برای غیر امامان معصوم و پیغمبر اکرم نسبت به مصالحی که مطلوب شارع است و مأخوذ بر شخص معین از رعیت نیست. دوستان اون چه مطلوب شارع است و مأخوذ بر افراد معین است چیه؟ همین واجبات عینی من و شما، امر به معروفمون، نماز خوندنمون، روزه گرفتنمون، خمس دادنمون، ها؟ اینا جزء واجبات عینی است یا واجبات کفایی که بر ما وجوب داره. غیر از اینها، غیر مأخوذ یعنی چی؟ یعنی اون عرض کنم چیزای عام، چیزای اجتماعی، مثل عرض کردم حدود و دیات و اینا که خود ایشون مثال میزنه، کل حدود و تعزیرات، تصرف در اموال قاصرین، قاصرین مثل یتیم و مجنون و مفلس و امثال اینها، و الزام الناس بالخروج عن الحقوق، این که من دیگری رو بخوام چیکار کنم، ملزمش کنم که خمسشو بده، زکاتشو بده، بدهیش رو پرداخت بکنه، اینها نیاز به چی داره؟ نیاز به اجازه داره، اجازه از پیغمبر اکرم و امام معصوم علیه السلام. خب حالا دلیلتون چیه که شما میگید روایاتی داریم؟ میگه و یکفی فی ذلک ما دل علی انهم اولو الامر و ولاته، کفایت میکنه در این عدم استقلال غیر پیغمبر و امامان معصوم علیه السلام، اون روایاتی که دلالت میکنه بر این که عرض کنم پیامبر و امامان معصوم علیهم السلام اولو الامرن، ولات الامرن. ظاهر این عنوان اولو الامر چیه؟ میگه فان الظاهر من هذا العنوان عرفا من یجب الرجوع الیه من فی الامور العامه التي لم تحمل في الشرع على شخص خاص. یه وقت شارع مقدس یه تکلیفی رو بر افراد خاصی گذاشته، یا به صورت وجوب عینی بر همه، وجوب کفایی بر همه، اونا رو بذارید کنار، اما امور عامه با کیه؟ با اولو الامره. یعنی وقتی خدای متعال میگه اهل بیت اولو الامرن، یعنی تو امور عامه باید برید سراغ اونها و از اونها اذن بگیرید. دیگه عبارت کتاب رو براتون نمیخونم، یه روایتی اینجا وجود داره، الحمدلله تو این 3-4 دقیقه میتونیم بهش برسیم. روایتی وجود داره دوستان، جابر جعفی نسبت به این اولو الامر، حیفم اومد این روایت رو متن کاملش رو براتون نخونم، گرچه ممکنه این روایت رو عرض کنم خودتون خوندید، رو منبرم برای مردم خوندید، پاکتش هم گرفتید، پاکتش هم تموم شده، اما خالی از لطف نیست خوندنش. دقت کنید، جابر جعفی میگه سمعت جابر ابن عبدالله، جابر ابن عبدالله انصاری، یقول لما انزل الله عز وجل على نبيه يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم، وقتی این آیه نازل شد قلت و رفتم خدمت رسول خدا، گفتم یا رسول الله عرفنا الله و رسوله، ما خدا رو شناختیم، رسول خدا رو هم شناختیم، فمن اولو الامر؟ اولو الامر که تو این آیه میگه کیه که اونم بشناسیم اطاعت کنیم؟ الذين قرن الله طاعتهم بطاعتك، همونی که طاعت شما رو به طاعت اونها عرض کنم قرین کرد. قال هم خلفای یا جابر و ائمه المسلمین بعدی، اونا خلفاء منن، ائمه مسلمین بعد از من، اونا میشن اولو الامر. اولهم علی ابن ابی طالب، ثم الحسن، ثم الحسین، ثم علی ابن الحسین، ثم محمد ابن علی المعروف فی التورات بالباقر علیه السلام، علیه السلام، همون کسی که تو تورات نامش باقره. و ستدرکهو یا جابر، جابر تو این پنجمی رو درک خواهی کرد. فاذا لقیتهو فقرعه من السلام، وقتی ملاقاتش کردی سلام من پیغمبر رو بهش برسون. ثم الصادق علیه السلام جعفر ابن محمد، ثم موسی ابن جعفر علیه السلام، ثم علی ابن موسی علیه السلام، ثم محمد ابن علی علیه السلام، ثم علی ابن محمد علیه السلام، ثم الحسن ابن علی علیه السلام، ثم سمیی و کنیی حجت الله فی ارضه و بقیته فی عباده ابن الحسن ابن علی، صلوات بلند بفرست. اللهم صل علی ذاکل لذی، در مورد امام عصر فرمود ذاکل لذی یفتح الله تعالی ذکره علی یدیه مشارق الارض و مغاربها، ذاکل لذی یقیب عن شیعته، این همونیه که قائب میشه از شیعیانش و اولیائه، غیبتا لا یثبت فیها علی القول به امامته الا من امتحن الله قلبه بالایمان. اعتقاد به امامت ولی عصر بعد از غیبت طولانی مال کسی است که امتحن الله قلبه بالایمان. قال فقال جابر یا رسول الله فهل ينتفع الشیعه بهی فی غیبته؟ آیا مردم تو غیبت امام عصر ازش نفعی میبرن؟ فقال صلی الله علیه و آله و سلم ای والذی بعثنی بالنبوه، بله قسم به اون کسی که من رو به نبوت مبعوث فرمود، انهم لینتفعون بهی یستضیعون به نور ولایته فی غیبته کانتفاع الناس به شمس و انجللها السحاب، مثل خورشید پشت ابر که روشنایی و نور به مردم میده، امام عصر در زمان غیبت اینجور نور میده. یا جابر هازا مکنون و سر الله و مخزون و علمهی فکتم ها الا ان اهله، فکتم ها الا ان اهله. پاورقی آدرسی داده، من تو سرچ خودم به این آدرس نرسیدم، یعنی اگه سرچی که من کردم درست باشه این آدرس غلطه. بهارالاموال و جلد 23 آدرس داده، من کتاب رو باز نکردم سرچ کردم تو این آدرس نبود. بهارالاموال جلد 36 صفحه 250 از نرم افزار جامع احادیث سر. آخر دعوانا الحمدلله.